بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جنگ میان ارتش یمن و شورشیان حوثی در اطراف شهر سعده جریان دارد. غلامعلی حداد عادل رئیس شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی در ایران شد. خانواده کیانوش آسا خواستار پاسخ مسئولان جمهوری اسلامی به ابهامات موجود در مورد قتل فرزندشان شدند. ساعت 21. درود به شنوندگان گرامی، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شب جامعه سیاه خود را به تن کرده و آخرین ساعت‌های شنبه هفتم آذر ماه را می‌گذرانیم. فردا یک شنبه در باختر و شمال باختر و جنوب خاوری کشور هوا آفتابی است. در شمال و شمال خاوری و تهران هوایی ابری برقرار است و در همدان، اصفهان، بروجرد، یزد، طبس و کرمان هوا ابری همراه با باران خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و به یاری سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شبانگاهی را به مدت نیم ساعت با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. نخست مهمترین خبرها را می‌شنویم که همکارم حمید فاطمی تهیه کرده است. با سلام به شما.
با درود به شما آقای حسینی و سلام به شنوندگان گرامی رادیو فردا. جنگ میان نیروهای ارتش یمن و شورشیان شیعه حوثی در منطقه سعده ادامه دارد. یک مقام نظامی یمنی گفت پس از اینکه روز جمعه ارتش مانع ورود شورشیان به شهر سعده شد، اکنون نبرد در اطراف این شهر جریان دارد. جنگنده‌های سعودی نیز دیروز مواضع شورشیان حوثی را بمباران کردند. حوثیان که شیعه پنج امامی هستند میگویند در یمن تحت تبعیض اجتماعی و اقتصادی و مذهبی قرار دارند و خواهان برابری حقوق خود هستند. دولت یمن میگوید جمهوری اسلامی ایران به حوثی ها کمک میکند و عربستان سعودی از حضور افراد القاعده در میان حوثیان ابراز نگرانی میکند. شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی ریاست آنچه را که شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی نامیده شده به غلامعلی حداد عادل از اعضای این شورا سپرد. شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته است که شورای تخصصی تحول و ارتقای فرهنگی با هدف ایجاد تحول در علوم انسانی و طراحی و سازماندهی و برنامه ریزی و هدایت و تحول علوم انسانی در دانشگاه‌ها تشکیل شده است. غلامعلی حداد عادل از نمایندگان حامی محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی است و در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات به شدت به دفاع از او برخاست. پس از رویدادهای مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری در ایران، آیت الله خامنه‌ای آموزش رشته‌های علوم انسانی مدرن در دانشگاه‌های ایران را باعث و بانی سست شدن مبانی اعتقادی جوانان به تعالیم الهی و اسلامی توصیف کرد و خواستار تغییر رشته‌های علوم انسانی و تدریس آن بر مبنای الهی و اسلامی شده بود. خانواده کیانوش آسا دانشجویی که در اعتراضات پس از انتخابات در ایران کشته شد، در نامه سرگشاده خواستار پاسخ مسئولان جمهوری اسلامی به ابهامات موجود در مورد قتل او شدند. فاطمی فلاح، مادر کیانوش آسا، خطاب به رئیس قوه قضاییه و کمیته حقیقتیاب مجلس شورای اسلامی نوشته است که طبق گفته‌های دوستان نزدیک کیانوش، در جریان حادثه تنها یک گلوله به پهلوی فرزندانشان اصابت کرده و زخمی شده بود، اما زمانی که خانواده جسد را از پزشکی قانونی تحویل گرفتند، علاوه بر گلوله نخست، یک گلوله دیگر هم به گردن او اصابت کرده بود است. مادر کیانوش آسا افزوده است طبق گزارش پزشکی قانونی، جسد فرزندشان 4 روز بعد از اصابت گلوله به پزشکی قانونی تحویل داده شده بود. فاطمی فلاح در این نامه تأکید کرده است که از پزشکی قانونی و دادسرای انقلاب در این مورد پرسش کرده، اما آنها تنها ابراز بی اطلاعی می کنند. کیانوش آسا دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی در دانشگاه علم و صنعت تهران بود. آقای حسینی،
با سپاس از حمید فاطمی، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. آیت الله های ایران در حیات خلوت آمریکا چه می کنند؟ گزارش هفته‌نامه اکونومیست چاپ لندن. به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، وضعیت روزنامه‌نگاران ایرانی وخیم و اسفبار است. دختر محمد صدیق کبودوند درباره وضعیت نامساعد پدرش در زندان اوین میگوید. تظاهرات اعتراضی در آلمان علیه مجازات اعدام در ایران. وزارت علوم جمهوری اسلامی در راه مبارزه با غرب زدگی در دانشگاه ها. نامگذاری خیابانی به نام دانشجویان ایرانی در یکی از شهرهای ایتالیا که 2200 سال قدمت دارد. محمود احمدی نژاد که به تازگی از سفرش به برزیل، بولیوی و ونزوئلا بازگشته است، پس از ورود به تهران گفت روابط با این کشورها در بخش‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به سرعت در حال توسعه است. رئیس جمهوری اسلامی همچنین گفت توسعه روابط ایران و برزیل معادلات سیاسی منطقه را تغییر می‌دهد. درباره سفر محمود احمدی نژاد به کشورهای آمریکای لاتین و اهداف جمهوری اسلامی در این منطقه، هفته‌نامه اکونومیست لندن مقاله‌ای دارد تحت عنوان آیت الله ها در حیات خلوت آمریکا که برگردان چکیده آن را از حسین آریان می‌شنویم.
گویند که محمود احمدی نژاد پیشتر به ونزوئلا و بولیوی سفر کرده بود، اما دیدار او از برزیل اولین دیدار بود. در برزیل، بزرگترین کشور آمریکای لاتین، رئیس جمهوری این کشور لولا دا سیلوا ضمن حمایت از برنامه هسته‌ای ایران برای مقاصد صلح آمیز بر موجودیت کشور اسرائیل تأکید کرد. این در حالی بود که شماری از شهروندان برزیل با مخالفت به سفر احمدی نژاد به کشورشان و اظهارات او در مورد زیر سوال بردن هولوکوست دست به تظاهرات زده بودند. در همین زمینه هوزه سیرا، فرماندار ایالت ساو پائولای برزیل که از او به عنوان رقیب اصلی لولا دا سیلوا در انتخابات آینده ریاست جمهوری برزیل یاد می شود، در مقاله‌ای در روزنامه پورتیراژ فولا نوشت شاید بتوان روابط دیپلماتیک با یک رژیم دیکتاتوری را پذیرفت، ولی دعوت از رهبر چنین رژیمی برای دیدار از برزیل پذیرفتنی نیست. هفته‌نامه اکونومیست می‌نویسد جمهوری اسلامی با برقراری روابط نزدیک با بعضی از کشورهای آمریکای لاتین در منطقه‌ای که از آن حیات خلوت ایالات متحده آمریکا یاد می‌شود، می‌خواهد واشنگتن را بترساند یا لااقل چنین پیامی به آمریکا بدهد و سعی می‌کند برای برقراری روابط نزدیک با کشورهای آمریکای لاتین از ابزارهای گوناگونی استفاده کند، مانند راه اندازی کارخانه مونتاژ ماشین در ونزوئلا و یا تهیه برنامه و فیلم‌های مستند برای بولیوی درباره ایالات متحده آمریکا یا به اصطلاح رهبران جمهوری اسلامی شیطان بزرگ. البته به موازات این، ایران روابط تجاری به درجات مختلف با کشورهای اکوادور، نیکاراگوئه، بولیوی و ونزوئلا برقرار کرده است. این هفته‌نامه در ادامه می‌نویسد یکی از نتایجی که ایران تاکنون از پیگیری این سیاست خود در آمریکای لاتین به دست آورده، حمایت ونزوئلا و کوبا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. گویا اینکه مهمترین هدف احمدی نژاد از سفر تازه‌اش به آمریکای لاتین این است که موضع سیاسی خود را تقویت کند، موضعی که با توجه به فشارهای داخلی در پی انتخابات سوال برانگیز ریاست جمهوری زیر سوال رفته است. به گزارش هفته‌نامه اکونومیست، متعاقب سفر یک هیئت ایرانی به کشور اکوادور در ماه گذشته، ایران قرار است با واگذاری اعتبارات به این کشور آن را در ساختن سدهای برقابی یاری دهد. کشوری که با مشکلات حاد مالی و اقتصادی روبروست و توانایی باز پرداخت وامهای خود را ندارد. به نوشته این هفته‌نامه، به رغم روابط نزدیک ایران با ونزوئلا، اکوادور، بولیوی و برزیل، جمهوری اسلامی نتوانسته است چون این روابطی را با دیگر کشورهای قاره آمریکا مانند مکزیک و کولومبیا برقرار کند. روابط ایران با آرژانتین هم بر سر مسئله بمب‌گذاری مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس، مرکز آرژانتین که 15 سال پیش اتفاق افتاد، سرد است و به همین جهت سفر احمدی نژاد به برزیل اهمیت فوق‌العاده‌ای برای جمهوری اسلامی داشت، به مراتب بیشتر از سفر رئیس جمهوری ایران به ونزوئلا. با این وجود، آنگونه که اکونومیست می‌نویسد، پذیرایی لولا دا سیلوا از احمدی نژاد می‌تواند برای موقعیتی که این کشور در صحنه بین‌المللی به دنبال آن است مخاطره‌آمیز باشد، زیرا لولا دا سیلوا که مدام از اهمیت دموکراسی برای برزیل صحبت می‌کند، رابطه گرمی با جمهوری اسلامی دارد که تاکنون 5 نفر از فعالان سیاسی ایران را در پی انتخابات سوال برانگیز ریاست جمهوری به مرگ محکوم کرده است.
آیت الله خان در حیات خلوته آمریکا، مقاله هفته‌نامه اکونومیست لندن که چکیده آن را از حسین آریان می‌شنیدیم.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
وضعیت روزنامه‌نگاران ایرانی آنگونه که در اطلاعیه سازمان گزارشگران بدون مرز بر آن تأکید شده وخیم و اسفبار است. سازمان گزارشگران بدون مرز از احضار، بازداشت و زندانی شدن بیش از 100 روزنامه‌نگار و وبنگار ایرانی در 150 روز گذشته خبر داده و تأکید کرده است که احضار روزنامه‌نگاران و بازجویی از آنان در ایران ادامه دارد. اطلاعیه گزارشگران بدون مرز در حالی منتشر می شود که ده ها روزنامه‌نگار و وبنگار ایرانی همچنان در بازداشت های طولانی به سر می برند و شرایط دشواری را تجربه می کنند. آرش حسن نیا.
مجمع عمومی سازمان ملل باید برای بازداشت ها و محکومیت های غیرقانونی و خودسرانه روزنامه‌نگاران، مخالفان و فعالان سیاسی جمهوری اسلامی ایران را محکوم کند. این خواسته سازمان گزارشگران بدون مرز است که در تازه ترین اطلاعیه خود نسبت به ادامه شکنجه، بازداشت و محاکمه روزنامه‌نگاران و دیگر مخالفان زندانی در ایران انتقاد کرده است. ده ها نفر از روزنامه‌نگاران ایرانی همچون بهمن احمدی عمویی، کیوان صمیمی، عیسی سحرخیز، فریبا پژو، فیاض زاهد، مهدی حسینزاده، مزدک علی نظری، ابوالفضل آبدینی، ساسان آقایی و بسیاری دیگر روزها، هفته‌ها و ماه‌هاست که در بلا تکلیفی به سر می‌برند و منتظر محاکمه و تعیین تکلیف خود هستند. رضا معینی، مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز، از فشارهای پیدا و پنهان وارده بر این روزنامه‌نگاران و خانواده‌های آنان می‌گوید.
واقعیت اینه که یک فشار مضاعفی همواره بر دوش زندانیان ایرانی بوده. یعنی به شکل مشخصش رو من بخوام توضیح بدم، خانواده روزنامه نگاران زندانی همواره تحت فشار قرار میگیرن به دلایل مختلف، قطع ملاقات، اومدن برای ملاقات، ملاقات ندادن و وضعیت کلی رو که زندانی همواره در این اضطراب به سر میبره. اما علاوه بر این نگرانی همیشگی همه خانواده زندانیان، نگرانی دیگر اعمال فشارهایی در رابطه با خانواده زندانیان برای آن که سخن نگویند، برای این که از وضعیت روزنامه‌نگاران حرفی نزنند، نگویند ملاقات هست یا نیست. در این رابطه این اعمال فشارها روز به روز بیشتر میشه بر وکلا، تهدیدهایی که میشن، احضارهایی که شدن، احضارهای غیرقانونی که شدن.
از سوی دیگر احکام صادره برای برخی از روزنامه‌نگاران بازداشت شده در ماه‌های اخیر نیز به قدری سنگین بوده که حقوقدانان را متعجب کرده است. محمد رضا نوربخش و مسعود باستانی از روزنامه‌نگاران بازداشت شده پس از وقایع انتخابات هر کدام به 6 سال حبس تعزیری محکوم شدند. رضا رفیعی فروشانی به 5 سال حبس و کامبیز نوروزی، دبیر کمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، به 2 سال حبس تعزیری و تحمل 76 ضربه شلاق محکوم شده است. اما سنگین ترین حکم برای احمد زیدآبادی صادر شده است. بر اساس حکم صادره برای این روزنامه‌نگار، او باید پس از تحمل 6 سال حبس تعزیری برای 5 سال به گناباد تبعید شود و تا پایان عمر از داشتن حقوق اجتماعی و سیاسی محروم شده است. به جز این دو گروه، گروه دیگری از روزنامه‌نگاران ایرانی بازداشت شده در وقایع پس از انتخابات نیز که تعداد آنها به ده ها نفر می رسد، پس از روزها و هفته ها بازداشت با قید وثیقه آزاد شده اند، اما همچنان در بلا تکلیفی برگزاری دادگاه های رسیدگی به اتهامات خود را انتظار می کشند. سازمان گزارشگران بدون مرز وضعیت روزنامه‌نگاران ایران را وخیم توصیف می کند. رضا معینی، مسئول بخش ایران این سازمان:
متاسفانه علارغم پتانسیلی که در ایران وجود داره، علارغم توانی که روزنامه نگاران ما، جوانان ما دارند، اما عملا جمهوری اسلامی هیچگاه نخواسته و نتوانسته از این امکان مشخص برای پیشرفت کشور استفاده کنه. اسفباری این وضعیت در اینجا خلاصه میشه که جمهوری اسلامی کشوریو که بیش از 150-160 سال سابقه مطبوعات داره، این کشور رو در حد اریتره، کشور جوانی که شاید داره بازسازی میشه، شاید هیچ امکاناتی نداره، عقب مونده. در یک کلام میتونم بگم اسفبار و نگران کننده.
روزنامه‌نگاران ایرانی کار کردن در فضای کنونی روزنامه‌نگاری در ایران را به راه رفتن در میدان مین، آن هم با چشم بسته، تشبیه میکنند.
گزارش آرش حسن نیا بود درباره وضعیت روزنامه‌نگاران در ایران، همراه با اظهارات رضا معینی، دبیر بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز در این باره. محمد صدیق کبودوند، رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، این روزها در شرایط نامساعدی در زندان اوین به سر می‌برد. محمد صدیق کبودوند به دلیل ایجاد سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به 11 سال حبس محکوم شد که 2.5 سال آن سپری شده است. با وجود اینکه آقای کبودوند بیماری‌های بسیاری دارد، اما تاکنون هیچ گونه مرخصی استعلاجی شامل حالش نشده است. اعضای خانواده کبودوند می‌گویند: نقل قول، متاسفانه مظلومیت پدر و سرپرست خانواده ما تنها در حکم وی نیست، بلکه پس از گذشت 2.5 سال ما شاهد برخوردهای نامناسب در نگهداری از وی هستیم. گویی نگرانی‌های ما و مظلومیت ایشان تمامی ندارد. پایان نقل قول. در همین راستا همکارم الهه روانشاد با تونیا کبودوند، دختر ایشان، گفتگو کرده است.
پدر رو از 17 آبان به بند 3209 توی زیرزمین منتقل کردن که متاسفانه خیلی وضعیت نامناسبی داره، هم لحاظ بهداشتی که هم فشارهای روحی روانی که بهشون داره وارد میشه، چون که برای حدودا بیشتر از 100 نفر اینا به عنوان زندانی امنیتی که اینجا جمع کردن، فقط دو تا دوش حموم و دو تا دستشویی قرار دادن برای اینا، طوری که ما شنیدیم وضعیت حالت بیشتر مخروبه داره، یعنی لحاظ بهداشتی خودشون نامناسبه. بعد اینها رو 29 نفر 30 نفر توی اتاقای سیمتری جا دادن. با پدر که تماس گرفتن گفت اصلا بیماری پوستی اینجا شیوع پیدا کرده و ایشون میخوان که به بیماری گال دچار شدن. اصلا تو ملاقات کابینی که دیدم، من واقعا از صورت پدر اینو میتونستم درک کنم که شکستگی و چه فشار روحی بهشون وارده.
پدرتون در مورد شیوع آنفلانزای نوع آ در زندان اوین چیزی گفتن؟
بله، پدر به ما گفت اینجا بیماری آنفلانزای نوع ای هم شایع شده و متاسفانه من به اینکه جمعیت زیاد هستش و بهداشت اون حد استاندارد رعایت نمیشه، این شیوع گسترش جدیدی پیدا کرده و همه دارن یواش یواش به این بیمار میشن.
پدر شما الان 2.5 سال من زندانشون رو طی کردن، 11 سال زندان بل. حکم گرفتن، درسته؟
تو وارد سومین سالش میشه. ما تو طی این 2 سال نیز فقط متاسفانه تونستیم 3 بار ایشون رو ملاقات حضوری داشته باشیم و ببینیم و اصلا اجازه ملاقات حضوری به ایشون ندادن که بتونه، یعنی فرض بچه‌هاشو ببینه. فقط تو طول این 2.5 سال 3 بار تونستیم ملاقات حضوری با ایشون داشته باشیم.
مقامات زندان پاسخگوی شما هستن، چی میگن به شما؟
مسئولان زندان که اصلا میگن این زندانی های امنیتی تحت نظر ما نیست، ما اصلا هیچ گونه اجازه در مورد نحوه نگهداری ملاقات ها و حتی مرخصی ها نداریم و اینا همه دست دادگاه انقلاب و وزارت اطلاعات که اگه اجازه بدن میدن، اگر ندن ندادن.
خب مقامات قضایی چه میگن در این رابطه؟
برای مرخصی پدر ما بیشتر از حداقل 3-4 بار ما برای به دادگاه انقلاب مراجعه کردیم، درخواست مرخصی کردیم، چه اون موقع که ایشون بیماری قلبیشون تحت فشار بودن. دکتر خود درمانگاه زندان اوین درخواست مرخصی کرده بود که این باید بره بیرون تحت مراقبت های درمانی قرار بگیره، چه بعد بیشتر از 2-3 بار. حتی خانم ستوده هم خودشون 1-2 مورد درخواست مرخصی کردن که متاسفانه همه این موارد رد شده.
چه دلیلی براتون ارائه میکنن؟
هم میگن از لحاظ قانونی اینه که ایشون یاد 1/3 حکمشون رو بگذرن.
منظورتون اینه که تا 3 سال و 8 ماه از حکمشون نگذره ایشون نمیتونن مرخصی بگیرن؟
نه، و بعد از این هم باز هم اجازه صدور مرخصی هم باز دست دادستان دادگاه انقلاب. من از تمام اون کسایی که واقعا دست اندرکارن تو فعالیت‌های حقوق بشری دارن، تو حوزه‌های حقوق بشری همکاری میکنن، به عنوان یک ایرانی درخواست میکنم به وضعیت پدر من رسیدگی کنن. کسی که واقعا ناعادلانه بهش خورد، کسی که نه کسی رو به اختشاش دعوت کرد، کسی رو به خشونت دعوت کرد و در همه حال اینها رو نفی میکرد، کسی که به جز فقط حفظ و حمایت از کرامت انسانی و حیثیت انسانی هیچ کار دیگه‌ای انجام نداد.
تونیا کبودوند در گفتگو با رادیو فردا درباره شرایط سخت زندان پدرش محمد صدیق کبودوند به پرسش‌های الهه روانشاد پاسخ می‌داد.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری.
پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا است. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
در حالی که قرار است در اعتراض به مجازات اعدام روز دوشنبه این هفته در بیش از 1000 شهر 81 کشور جهان مراسمی برپا شود، شامگاه شنبه در شهر کلن آلمان تظاهراتی برای درخواست لغو مجازات اعدام در ایران برپا شد. شهرام میریان.
نه به اعدام و سکوت جایز نیست. این عنوان فراخوان تظاهراتی است که شامگاه شنبه از سوی کمیته مستقل کردها در حمایت از زندانیان سیاسی در برابر قدیمی ترین کلیسای شهر کرد نادمان برپا شده. در فراخوان این حرکت اعتراضی آمده احسان فتاحیان اعدام شد و همکنون بیش از 13 احسان دیگر در معرض جدی خطر اعدام قرار گرفتند. در این فراخوان همچنین از مجازات اعدام به عنوان ابزاری در دست حاکمیت ایران برای ترساندن مردم یاد شده. سخنگوی این تظاهرات خانم شهناز فصیحی است.
خواسته ما برقراری دموکراسی هست برای تمام ایران، لغو شدن حکم اعدام و آزادی تمام زندانیان سیاسی.
این حرکت شما رو چه گروهایی سامان دادند؟
گروهای مختلفی هستند، تمام فعالین زنان، فعالین کرد، احزاب و گروهای سیاسی به ویژه در کردستان هماهنگی کردن، همه با هم به نام کمیته مستقل فعالین کرد برنامه را ترتیب دادن که به اسم هیچ حزب و گروه خاصی نباشه. در واقع یک قانون مستقل هست برای دفاع از زندانیان سیاسی و علیه حکم اعدام در ایران. برای ما زندانی سیاسی زندانی سیاسیه، هیچ فرقی نمی‌کنه از چه حزب و گروه سیاسی یا از چه رده سنی و شغلی باشه. مسلما اون دانشجو که مبارزه میکنه و برای حقوق حقه مردم سینه سپر میکنه و تو خیابون میاد، یا اون جوانی که حتی بیکاره، اصلا مسئله نیست. مسئله الان برقراری دموکراسی در ایران، برطرف شدن ظلم و زور در ایران، آزاد شدن زندانیان سیاسی، روزنامه‌نگاراست، نویسنده هاست، شعراست، معلماست، کارگراست، تمام کسایی که تو زندان هستن به خاطر دگراندیشی، به خاطر مبارزه با ظلم و زور باید آزاد بشن. زندان سیاسی اصلا معنی نداره. آزادی همه زندانیان سیاسی، به خصوص اون تعداد از زندانیانی که الان زیر حکم اعدام هستن در ایران، متاسفانه این خواسته رو داریم از تمام محافل مترقی در تمام دنیا که پشتیبانی بکنن به خاطر این مسئله که این حکم اعدام لغو بشه.
با تشکر از شما خانم شهناز فصیحی، به آگاهی شنوندگان عزیز رادیو فردا میرسونم در اعتراض به مجازات اعدام قرار است روز 30 نوامبر، یعنی روز دوشنبه این هفته، در بیش از 1000 شهر جهان برنامه‌ها و مراسمی برپا بشه. این برنامه جهانی عنوان شهرها برای زندگی و نه شهرها برای اعدام از سوی جامعه کلیساهای کاتولیک 7 سال است که برپا میشه. شهرام میریان، رادیو فردا.
کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرده است که اساتید دانشگاهی باید زیر نظارت قرار گیرند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، کامران دانشجو در یک سخنرانی در روز پنجشنبه گذشته گفت اساتید باید بر اساس جهانبینی اسلامی و منافع نظام سخن بگویند. وزیر علوم با طرح این موضوع که عده‌ای می‌خواهند دانشگاه‌ها را با دیدگاه غربی‌ها جلو ببرند گفت این عده می‌خواهند دانشگاه‌ها بر مبنای آزادی، لاابالیگری و هرج و مرج پیش رود. آزاده کیان، استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه پاریس، درباره سخنان وزیر علوم به بهروز کارونی میگوید.
صحبت‌های وزیر علوم پس از صحبت‌های آقای خامنه‌ای در همین مورد علوم اجتماعی و انسانی در دانشگاه‌ها مطرح میشه و در واقع به نظر من ما از دو بُعد میتونیم به این مسئله برخورد بکنیم. یکی از بُعد فکری، یعنی اهمیت تفکر انتقادی که الان این آقایون با این تفکر انتقادی بسیار خودشون رو در خطر می‌بینن، و دیگر بُعد سیاسی مربوط به دانشگاه‌ها و به خصوص اساتید دانشگاه‌ها که در سخن دنیای اخیر مورد بازخواست و مورد تهدید قرار می گیرند. نباید فراموش بکنیم که تفکر انتقادی که بسیاری از اساتید دانشگاه‌ها و محققین با اون عمل می کردن در مورد به چالش کشیدن گفتمان قدرت و روابط سلطه هست، و این اهمیت رو فکر می کنم که حاکمین فعلی خیلی خوب درک کردن و به همین دلیل هم می دونن که اگر دلوی این تفکر انتقادی که سرچشمش در علوم اجتماعی و انسانی هست گرفته نشه، ممکنه که به لحاظ فکری، به لحاظ فلسفی عملا قدرتشون تحت علامت سوال بره.
شما فکر میکنید که نتیجه این روش یا سیاست از سوی اسلام ایران چه پیامدی میتونه داشته باشه؟
مسئله که اتفاق میفته مجدداً بیکار کردن یه عده از اساتید ما هست، که این الان چند سال هست که شروع شده، یعنی برخی رو مجبور به بازنشستگی کردن، برخی رو از کار بیکار کردن. این چیز جدیدی نیست و به این ترتیب باز چند سالی سعی میکنن که جلوی رشد تفکر انتقادی گرفته بشه، ولی در قایت هم با شکست مواجه میشن. ما الان در عصر رایانه، در عصر وسایل جهانی ارتباطی هستیم و نمیشه دور دانشگاه ها رو اینها میخوان سیم خاردار بکشند که از ورود تفکر به دانشگاه جلوگیری بکنن. خب اساتید اگر نباشند، دانشجوان خودشون از طرق دیگر به این تفکر دست پیدا خواهند کرد. من به نظر من اینها تلاش های بی خود هست، ولی اون چیزی که نباید فراموش بکنیم که این بار اول نیست که در 30 ساله اخیر عمر جمهوری اسلامی مسئله اسلامی کردن دانشگاه ها و مخالفت با اساتیدی که گفته میشه غرب گرا هستند انجام میگیره. اولین انقلاب فرهنگی به فاصله کمی پس از پیروزی انقلاب انجام میگیره، بعد دو مرتبه تلاش میشه در دهه 1990 که حوزه و دانشگاه یکی بشه، که باز هدف در همون جا هم مبارزه با آن چیزی است که بهش میگن تفکر غربی. و دیدیم که نه تنها دانشگاه ها اسلامی نشود، بلکه حتی خود حوزه به خاطر نزدیکیش به دانشگاه و به تفکری که در دانشگاه ها حاکم هست، عملا به تفکر و فلسفه مدرن رو آورد. و از همین جا هم ما شاهد ایجاد آن چیزی هستیم که بهش میگیم روشنفکری دینی.
به نظر شما ارتباطی بین بحث نظارت بر کار اساتید با تحولات اخیر در ایران مثل انتخابات ریاست جمهوری وجود داره؟
در انتخابات اخیر ریاست جمهوری شما دیدید که بسیاری از اساتید و محققین علوم انسانی و اجتماعی علیه آقای احمدی نژاد و سیاستهاش موضع‌گیری کردند. ده ها تن از اونها یا مشاور کاندیداهای مخالف او بودند، هر سه کاندیدای مخالف، و یا در ستادهای اونها فعال بودند. و این یه زنگ خطر سیاسی هم برای آقایون، یعنی آقای احمدی نژاد و خود رهبر و وزیران کابینه احمدی نژاد هم هست. و به همین دلیل هم اینها شروع کردن به پاک سازی دانشگاه ها از اساتیدی که با این تفکر جزمگرایانه و تمام خواهانه اینها روی خوشی ندارن. ولی این رو ما بارها دیدیم. و اینکه 30 سال پس از انقلاب هنوز این آقایون میگن که دانشگاه اسلامی نشده و باید اسلامی کرد، آقای خامنه ای رو در دهه 1990 هم گفت و اینها موفق نشدن و به تبع موفق هم نخواهند شد.
آزاده کیان در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های بهروز کارونی پاسخ می‌داد. شهردار شهر سالمی در جزیره سیسیل نخستین خیابان کشیده شده در ایتالیا و در جهان را در بزرگداشت جنبش دانشجوی ایران پرده برداری کرد. احمد رفعت در شهر سالمی.
خیابان دانشجویان ایرانی در شهر سالمی، اولین پایتخت ایتالیای مدرن، توسط شهردار این شهر ویتوریو سگاربی پرده برداری شد. سالمی که 200 سال قبل از میلاد مسیح توسط رومی ها با نام آلیچا بنیانگذاری شده، اولین شهر در ایتالیا و در جهان است که خیابانی را در بزرگداشت جنبش دانشجوی ایران نامگذاری می کند. پیشنهاد نامگذاری خیابان ها در شهرهای ایتالیا 4 سال پیش توسط کمیته 18 تیر متشکل از 13 سازمان جوانان احزاب ایتالیا در همکاری با کمیته آزادی بیان در ایران ارائه داده شده بود.
E quindi gli studenti che muoiono a Teheran sono studenti che non vogliono morire ma vogliono vivere in libertà.
در جریان پرده برداری از خیابان دانشجویان تهران که در قلب سالمی قرار دارد، ویتوریو سگاربی گفت دانشجویانی که در تهران کشته می شوند هدفشان شهادت نیست، بلکه آنها جان خود را فدای زندگی در آزادی می کنند. زندگی بدون آزادی به گفته شهردار سالمی چیزی میان زیست و مرگ است.
Innanzitutto Salemi stringe in un abbraccio infinito gli studenti di Teheran.
نیکولاس بالاریو مشاور شهردار در امور فرهنگی میگوید سالمی با نامگذاری این خیابان به طور نمادین دانشجویان ایرانی را در آغوش میگیرد و حضور دانشجویان سالمی با نوار سبز بر مچ در این مراسم و در کنفرانسی که برگزار شد نشان از این دوستی و همبستگی دارد. بالاریو میافزاید سالمی که اولین پایتخت ایتالیای متحد است، از امروز به نوعی پایتخت همبستگی ایتالیا با جنبش دانشجویی در ایران نیز خواهد بود و پیام ما خطاب به دانشجویان ایرانی این است که ایتالیا در مبارزه‌شان برای آزادی و دموکراسی در کنار آنها قرار دارد. در حاشیه مراسم پرده برداری از خیابان دانشجویان تهران، کنفرانسی نیز در رابطه با انتخابات 22 خرداد و نقش جنبش دانشجویی در مطالبات دموکراتیک مردم ایران با حضور دانش آموزان دبیرستان‌های سلیمی در قلعه این شهر که در قرن هفتم توسط اعراب ساخته شده است برگزار شد. احمد رفعت، سلیمی، جزیره سیسیل.
با پایان این گزارش به پایان مجله شبانگاهی هم میرسیم. بخش بعدی خبرهای رادیو فردا در ساعت 10 شب. تا آن هنگام موسیقی های رادیو فردا شب شما را همراهی می کند.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
شب انتظار یه قدم رنج سر را خرج عاشق کردی، چه عجب یه نیم نگاه خرج عاشق کردی، یه تبسم مثل ما خرج عاشق کردی، چه عجب چه عجب چه عجب چه عجب. بگو آفتاب از کدوم سو از کجا در اومده، چه هوای گل تو به برگ و باغ ما زده، قدم سبز تو روی فرش سرخ غزلم، منت دیدن تو برای من تا ابده، چه عجب یه این نگاه خرج عاشق کردی، یه تبسم مثل ما خرج عاشق کردی، چه عجب های شب قدم زدم، خواب ناز کوچه های ساک تو به هم زدم، مردم از بس کنج خونه بیقرار و منتظر، با در و دیوار و آینه دم زدم، چه عجب چه عجب چه عجب. تنها شدی نگران بی صدا رفتن این صدا شدی، نکنه خواب میبینم باور نمی کنم هنوز، ماه من از پشت ابر سرزده پیدا شدی، چه عجب چه عجب چه عجب چه عجب چه عجب.
اینجا ایستگاه فرداست.
رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه.
یالا پاشا بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
سیاهی دور از رخ ماهی، نه یار و نه همراهی جز قطره اشکی، جز شعله آهی. با سوز محبت چه کنم دل، چه کنم دل، چه کنم دل. با آتش حسرت چه کنم دل، چه کنم دل، چه کنم دل. می سوزم و می نالم با حال تباهی، نابرده نصیبی، ناکرده گناهی. ای راحت جان من کن، به پیامی، به نگاهی بر دل زارم ایشم. تو گواهی، شبهای سیاهی دور از رخ ماهی، نه یار و نه همراهی جز قطره اشکی، جز شعله آهی. با سوز محبت چه کنم دل، چه کنم دل، چه کنم دل. با آتش حسرت چه کنم دل، چه کنم دل، چه کنم دل. می سوزم و می نالم با حال تباهی، نابرده نصیبی، ناکرده گناهی. ای راحت جان من کن، چاره من کن، به پیامی، به نگاهی بر دل زارم ایشم. تو گواهی.
به رادیو فردا گوش می کنید.
تازه‌های جهان دانش.
دانشمندان کاغذ دیواری هوشمند می‌سازند. با نصب حسگرهای لازم، کاغذ دیواری می‌تواند به صفحه فرمانی برای هدایت وسایل روزمره در خانه تبدیل شود. نقش کاغذ دیواری هوشمند با رنگی خاص تهیه می‌شود که دارای رسانایی الکتریکی است. در صورت به نتیجه رسیدن آزمایش ها با لمس گل و بته کاغذ دیواری می توان در آینده چراغ ها را روشن و خاموش و دستگاه پخش صوت یا مثلا توستر را هدایت کرد. مهمترین جنبه این اختراع ارزانی آن است، چرا که دستگاه های فرمان دیجیتالی که تا کنون برای کنترل وسایل الکتریکی در خانه ساخته شدند نه تنها حجیم تر بلکه بسیار پرهزینه هستند.
شب و سکوت گرفتم از تو مهتاب شرویان شدم اونی که تو خواستی نم نم برون رو دریا تو شبای بیترانه به خیال تو نشستم اما هرچی دیده بستم تو نیومدی شکستم هنوز از تو جون میگیره عطر شورانگیز پونه روی گیسوی تو مونده بارونای دونه دونه تو رو از رویا گرفتم از چراغ و شور و مستی با تو ز
خواب آلوده یکیست ما تو طعم سحری داشت توی باغ خشک خونه دست تو ترانه میکاشت خستگی کوچه گردی بی کسی زندگی سردی با نفسهای تو میمود با تو نقم نکه دردی هنوز از تو جون میگیره عطر شورنگی دپونه روی گیسوی تم به بارونای دونه دونه تو رو از رویا گرفتم از شراب و شور و مستی با تو زندگیمو ساختم توی قلب من نشستی با تو زندگیمو ساختم توی قلب من نشستی با تو زندگیمو ساختم توی قلب من نشستی شبا سکوت گرفتم از تو مهتاب شرویا شدم اونی که تو خواستی نمنه برون رو در تو شبای بیترانه به خیال تو نشستم اما هرچی دیده بستم تو نیومدی شکستم هنوز از تو جون میگیره عطر شورنگیز پونه روی گیسوی تو مونده بارونای دونه دونه تو رو از رویا گرفتم از چراغ و شور و مستی با تو زندگیمو ساختم توی قلب من نشستی با تو زندگیمو ساختم توی قلب من نشستی
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 2042-02-21-12-41-13. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
همه رنگی رو شناختم
تو دل ناباور من جست و عشقی نشناخت. داره میمیر دلم واسه مخمل نگات، همه رنگی رو شناختم من با اون رنگ چشات، همه رنگی رو شناختم من با اون رنگ چشات. اون دو تا مست چشات
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
نماینده ولی فقیه در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ضمن مخالفت شدید با اختلاط دختر و پسر در دانشگاه ها از طرح تک جنسیتی کردن یا به عبارتی تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها دفاع کرده است. نظر شما چیست؟ با اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها موافقید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
از تموم دنیا بود دار و ندارش، شونه ها تو کم داره برای بارش، زخمی خنجر زهراگین یار تو که تازه ولی تنها نذار. به چشام خوب خیره شد ببین چه پیرم، منو دریا خوبه من دارم میرم، دیگه حتی نایی نیست برای خوندن، خیلی وقت تو سکوت غم اسیرم. از من بگیر روح و تنه برای یک لحظه خوشی، به هر دری در میزنم برگردونم نرفتم و حتی واسه یه ثانیه دل خوشم، حتی قروب از من مگه چی باقیه. غربتم رو شنایی کن بهارم، روزم و دریا بزیز دوش قطارم، تنها یک ثانی عاشقی به جازین هیچ توقعی از این روزا ندارم، توی تاریکی شب مهتاب من باش تو بمون، تعبیر خوب خواب من باش تو که میدونی بدون تو میمیرم، انتهای قصه عذاب من باش.
کرده از من بگیر روح و تنه برای یک لحظه خوشی به هر دری در میزنم برگردونم نرفتم و حتی واسه یه ثانیه دل خوشم حتی برون از من مگه چی باقیه
like a girl.